أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرا إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز والذكر محمد الله صلى الله عليه وسلم. راجع به شمون قضات که در یک چارچوبه و ساختار نسبتا تفصیلی بنا شد بحث کنیم، بعد از مرور بر کلمات صاحب جواهر که در حقیقت به نحوی مرور بر نظرات شماری از فقهای بارز و برجسته قلم داد می شد، چون ایشون از تعداد زیادی از فقها نظراتی رو نقل فرمودن، و بعد از بیان ساختاری که بر اساس اون باید بحث رو پیش ببریم، یه مرور مختصری هم جا دارد که داشته باشیم بر روایات باب که بعضی از اونها رو در گذشته هم بحث کردیم و قهران این پیش خواهد آمد که در بیان بعضی از جهات مربوط به قضات و از جمله صفات القاضی قهران هم بحثهایی رو تر خواهیم کرد که راجبه قاضی القضات بحث شد، و از اونجا که به لحاظ ساختار نظام قضایی و یا سازمان قوه قضایی جایگاه قاضی القضات بالاتر بود، راجع به او بحث کردیم. و الا اگر بنا نبود که رعایت ساختار رو داشته باشیم که از ولی امر آغاز شه، بعد قاضی القضات، بعد بریم سراغ المدعی العام، بعد سراغ قضات و سایر کارگزاران و عوامل مرتبط با فرایند قضا، قهران راجع به صفات قاضی بحث میکردیم مثل همه بقیه رو اون ارجاع میدادیم. اما برای حفظ این تقدم جایگاه ما از مسائل مربوط به قاضی القضات بحث رو شروع کردیم. المدعی العام رو هم گفتیم احاله میکنیم به بعد، برای این که همین تکرار پیش نیاد. لحاظا بعضی از مباحث که میشود اینها ممکن است که اجمالاً تکرار گذشته هم قلم داد بشه، و سعی میکنیم که به اجمال برگزار کنیم و سریعتر عبور کنیم. متعارف هست که در اول هر بابی و مبحثی در فقه بزرگان ما هم به کلمات اصحاب اجمالا مراجعه و مرور میکنن، هم روایات رو و اخبار رو اجمالاً مرور میکنن. ما البته همه روایات که نمیخوام بخونیم، چند تا روایات رو از باب نمونه مرور میکنیم که عمدتاً در باب چهارم یا سوم ابواب صفات القاضی در وسائل آمده. مرحوم صاحب وسائل یک مبحثی رو و یک بخشی رو در وسائل، در وسائل چاپ سی جلدی در جلد 27، در وسائل چاپ 20 جلدی در جلد 18، اونجا مجموعه اخباری رو که مربوط به قضات هست ولی تحت عنوان ابواب صفات القاضی جمع کرده. در باب سوم و همچنین باب چهارم روایات متعددی رو آورده، ده ها روایت رو آورده که مسائل اساسی مربوط به قضات رو خاصه، بعضی اشتراط شروط مربوط به قضات رو اونجا بیان کرده. از صحبت که یکی از روایات که به تفصیل قبلا بحث کردیم و صرفا اشاره میکنیم و عبور میکنیم، روایتی است که معروف شده است به روایت در واقع خبر ابن حنزله و مقبوله، که گفتیم از نظر ما گرچه تعبیر به مقبوله می شود به جهت این که سندش اندکی ظاهرن مشکل داره و عمدتاً عمر ابن حنزله که توصیف نداره، توصیف از امام صادق علیه السلام داره، ولی چون خود عمر ابن حنزله نقل کرده که امام صادق راجب من چنین و چنان گفته، میگم خب خودش نقل کرده. این دور لازم میاد هم بگیم وثاقتش رو اثبات کنیم و قبل از اون که وثاقتش اثبات شده باشه به کلامی که خود او نقل میکنه تناسب کنیم. ولی گفتیم با توجه به این که او روایات فراوانی رو از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده و از شاگردان امام صادق بوده، امام باقر بوده، روایاتی که نقل میکنه بسیار بسیار سنجیده است، همین روایاتی که مقبوله تعبیر شده ازش بسیار پرنکته است، یعنی سوال و جوابهای پیاپی که عمر بن حنزله از امام صادق در این روایت میکنه نشون میده آدم مجتهدی بوده و ذره کسی چیزی راجبه او از نظر عدم وثاقت و عدم اعتماد نگفته، و بلکه هم همه تلقی به قبول کردند. ما فقیهی نداریم که بگه من این روایت قبول ندارم، در حالی که کم نیست اخباری که به رغم صحت سند احیانا رد شده، فقها بهش عمل نکردند، ولی اینو همه عمل کردند. به اضافه دقتهایی که ضعف بالاخره جزء ضعف به حساب میاد، وقتی مثلا از مرسله گرفته تا اگر فرد غیر عادل یا غیر موثقی که احراز شده عدم وثاقتش در سند باشه تا کسی که توثیق نشده، یه وقت کسی جرح شده یکی میگن توثیق نشده، اینجا عمر بن حنزله توثیق نداره. ما دیگه قبلا مفصل گفتیم این که رجالیونی ولو از اعاظم، نجاشی، شیخ طوسی، بزرگان ما 300 سال 400 سال بعد از روات اونا رو توثیق نکردن، این درسته و توثیق نداریم، اما توصیق نکردن نمیشه ازش نتیجه گرفت عدم وساقت را. شاید اطلاعات دقیق نداشتند و آدمی که این همه روایت از حضرات معصوم نقل میکنه و روایتش هم اینقدر اجتهادیه، این هم واقعا روایت اجتهادیست، مجتهدانه با امام مفصل گفتگو میکنه در همین روایت، واقعا انسان اطمینان پیدا میکنه به اینکه این فرد فرده هم مجتهدی بوده، هم متصل و موثقی بوده و مورد عنایت حضرات معصوم بوده، این همه با معصوم انس داشته. میشه گفت مثلا یه آدم فاسقی این همه به معصوم نزدیکه، این همه روایت ازش نقل میکنه و این همه با امام میشینه مباحثه میکنه، همین روایت قد سال و جواب های فنی بین عمر بن حنظله و امام صادق گذشته که شبیه به مباحثه است و سوال هم همه فن نیست، همه دقیق.
سوال و جوابهای اجتهادی دلیل بر وساقت میشه؟ سوال و جوابهای اجتهادی و عمیق دلیل بر وساقت
نمیشه؟ نه، میگیم یه آدمی با این شأنیت که شاگرد مجتهد امام صادق بوده و این هم روایت از اون بزرگوار نقل کرده، اون وقت بعد بگیم آقا این آدم فاسقی بوده، میشه اینجوری گفت این آدم فاسقی بوده یه عمری پیش امام صادق بوده مجتهد هم بوده این همه روایت نقل کرده ولی آدم فاسقی بوده؟ شاید بزرگان ما شاید اینکه اینو قبول ترقی به قبول کردن این روایت رو شاید همین ملاحظات بوده. حالا عرض کردیم بعضی از اعظم از معاصرین یه تبیینی دارن که تا حدی درسته ولی نه تا حد عالی اعلا، که ما به کتاب مراجعه نمی کنیم، به قرآن در مقام اجتهاد مراجعه نمی کنیم. حوزه از این جهت مقصر است، شما فرمودن این حرف شما قبول میکنیم. بعدشون میفرمون حتی به روایات هم خیلی مراجعه نمی کنیم، این رو یک کم کمتر قبول میکنیم. بعدشون فرمودن که فقه ما مبتنی بر فهم فقهای قبل پیشینه احیانا سلف، اینم یکم قبول میکنیم فرمایش بزرگوار. بعد شاهد که میارن میفرمان که این که ما بعضی از اخبار رو به رغم صحت سند و به رغم صراحت دلالی کنار میذاریم به این اعتبار که اصحاب به اون عمل نکردن، یعنی اصحاب و فقهای گذشته ما اینجور فهمیدن که این روایت اشکال داره به هر دلیلی، ما هم نمیدونیم چرا عمل نکردن، کنار گذاشتن. این رو هم بازی هم میپذیریم که خب این چه منطقیه که ما روایتی که رسیده به ما سندش درست دلالتش هم واضح و احیانا به این جهت که گذشتگان از فقهای ما به اون عمل نکردن، خب باید یه تحلیلی بشه ببینیم چرا عمل نکردن. شاید احیانا به تدریج این اعراض شکل گرفته باشه، یعنی یکی عمل نکرده دومی هم اعتماد داشته به اون اولی عمل نکرده، سومی به اون اولی دومی اعتماد داشته، بعد دیگه دیدن خب 3-4 نفر از فقهای برجسته به روایت عمل نکردن، احیانا گفتن خب ما عمل نمی کنیم لابد یه چیزی بوده که عمل نکردن. و بسا افراد اولی که عمل نکردن به این روایت بر نخوردن، مثلا ما بالاخره قبل از تکوین و تدوین جوامع و مجامع روایی اولیه‌مون احیانا کتب اربعه خب روایت پراکنده بوده، به این روایتی بر نخورده و به هر دلیلی به صرف این که عمل نکردن بیان که بدیم چرا عمل نکردن، ما اعتماد کنیم و روایت رو کنار بذاریم. این توی حدی اشکال میتونه وارد بشه. و اما این که متهم کنیم فقهامون رو که پس اجتهادشون تقلیدیست، این یه کمی تنده. اما از اون بر این که یه روایتی مثل بعضی جهت دیگه هم که فرمودن، این که بعضی روایت رو هم با این که اشکال سندی داره اما گذشتگان چون عمل کردن ما هم عمل میکنیم، این هم نشانه این است که اجتهاد ما متکی به فهم فقه هاست نه به کتاب سنت و عقل. این دیگه خیلی تنده تقریبا. به هر حال بحث فهم نیست اینجا، بحث اعتماد به سنده و بحث بر سر این نیست که مشکل دلالی داره و ما میفهمیم متوجه میشیم که این روایت بر اون چه که ادعا میشود دلالت نمیکنه، به رغم این باز عمل کردیم، بلکه مشکل سندی داره. خب مشکل سندی برمیگرده به مبنا. اگر فرض یه فقیهی یا چند تن از فقهای ما مبنای رجالیشون طوری است که به یه روایتی عمل نمی کنند، خب اونا عمل نمی کنند. اما ما در مسئله مبانی در مثلا رجال نباید تقلید کنیم که ما بدونیم بیان که بفهمیم چرا مثلا عمل نشده است و چه یا احیانا مبنایی رو که اعلام شده ره مبنا رو قبول نداشته باشیم. فرض و فرمایید اون وقت بیایم بگیم که به این روایت عمل نمی کنیم، این بله اجتهاد رو تقلیدی میکنه. و در خصوص مقبولا وقت مثال زده شده که خب ببینید ما روایتی رو به صرف این که گذشتگان ما پذیرفتن و عمل کردن با این که اشکال سندی احیانا داشته، این به این معناست که خب ما به این حدیث تقلیدی داریم در واقع نگاه میکنیم و اجتهادی نگاه کنیم و نباید اعتماد کنیم به احیانا قبول گذشتگان یا احیانا روایت رو از اون طرف نگیم موثق است، بگیم مقبوله است. خب علل مبناست این مطالب، این طبقه بندی ها غالبا علل مبناست. کسی ممکنه با همین تقریر و تبیینی که اجمالا اشاره کردیم مقبوله عمر بن حنظله رو نگه دیگه مقبول است، بگه که قابل اعتماده، قابل اطمینانه، در واقع وثاقت سندی داره، میشود اعتماد کرد با همین تبیین ها. بالاخره شیخ طوسی اگر کسی رو توصیف میفرماد، نجاشی اگر کسی رو توصیف میکند، بفرمید که آیا این بزرگان بعضی از روات رو مثلا معاصر بودند، اونا رو میشناختند، چگونه توصیف کردند با یه فاصله تاریخی که بین رجالیون با روات وجود داره و این خلع رو و این فترت تاریخی رو چگونه پر میکنیم، چطور اعتماد بکنیم؟ به هر حال میشود در واقع در اینجا اشکال رو تا یه حدی پذیرفت. در صورت این روایت سندش همین مطلب رو دارد که مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی. ببینید همه روایت خیلی برجسته هستند تا اینجا. عن داود ابن الحسین سین عن عمر ابن حنظله. فقط در این که مثلا عمر ابن حنظله توصیر ندارد، ولو این که خود او به هر حال از امام طاهر السلام نقل کرده که امام صادق راجع من اینطوری فرموده است. بگیم خب اعتماد نمی کنیم. قال سهل تو ابو عبدالله السلام ان رجلین من اصحابنا بینهم منازعتون فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضات. به حاکم مراجعه کردن یا به قضات این حکومت مراجعه کردن از غیر شیعه، غیر حکم حق و عدل. ای حل ذلک؟ قال من تحاکم الیهم، در واقع اشاره به در واقع مکتب خلفا و جریان خلفاست که به اونا مراجعه کنه، این اونا حاکم از اوناست، قاضی هم از اوناست، چون شیعه که حاکم نبوده که، پیروان اهل بیت که حکومت نداشتن. فی حق من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا. اگر حتی حکم کنن به نفع این شیعه که مراجعه کرده و به نفعش حکم کنند و این کان حقا ثابتا له، حتی اگر حق ثابت هم هست، اینکه یقین داره که مال من این آقا دزدیده برده غصب کرده، رفت شکایت کرد مالش خودش رو پس گرفت و حقشه، حق به حقدار رسید به اصطلاح، این جور چیزی یأخذ سحتا، این سحته. و این کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت. این اینجا انگار مالکیت نقش نداره، کیفیت تملک، کیفیت احیانا تصرف، کیفیت قبض، اینها دخیله. و ما امر الله ان یکفر به، خدا گفته بوده که نباید تحاکم کنید به طاغوت، چون از طریق غیر مشروع حتی اون حق مشروعش رو به کف آورده، این حق اون نیست. خدا امر کرده است و قال الله یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، برخلاف فرمان الهی عمل کرده. و مالکیت هم اعتباری است، یکی میگه آقا بالاخره ملک منه، ملک آقا بوده، او که یقین داره که مال من اون دزدیده، مال من اون غصب کرده، که چطور مال خودش میشه سحت؟ میگم آقا مالکیت اعتباریه، مالکیت رو خدا متعال جعل فرموده که در این شرایط شما مالکی، در شرایطی مالک نیستی، و به اعتبار معتبر و به اعتبار شارع ما مالک میشویم. و مشروعیت ملکیت و مالکیت و شناختن مالیت، اینها تابع اعتبار شارع. اینجا شارع میگه آقا این مراجعه به طاغوت بسیار بسیار بده، جرمه، و من اعتبار نمی کنم مالکیت را، احیاء مالکیت این فرد رو در این مالی که از این طریق تونست دوباره به ملک خودش برگردونه به اصطلاح. قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. برید سراغ شاگردان ما. عرض کردیم که من روا حدیثنا یعنی مستقیمن، چون یه وقت میگیم آقا در سلسله روایت قرار داره فرد، من از این فقره اینجور میفهمم، بر نخوردم هم به بزرگانی که این نکته رو فرموده باشن، من اینجور میفهمم، من میگم من روا حدیثنا، نه که مثلا فرض بفرمید صاحب وسائل باشه، صاحب وسائل جزو محدثین دیگه، محدث قومی باشه، محدث نوری باشه، و حتی شیخ طوسی باشه، و حتی شیخ صدوق باشه. این جمله ظهور داره در این که مستقیم از معصوم نقل کنه. حالا ممکنه در ذیل که در ادامه میریم یه وقت قرینه‌ای و خلاف این فهم بنده هم باشه، این رو داریم هم اتفاقا. ولی عرض من این است که از این استفاده میخوام بکنیم، میخوام بگیم یعنی از شاگردای ما باشه. خب اگر بگیم نه خیر، روات مستقیم نیست که از مرویان ان از امام معصوم مستقیم نقل کرده باشد، اگر اون نیست مرویان ان معصوم نیست. این رباط تو سلسله سند قرار داره، از اون رباط منظوره. خب معنیش می شود که به هر حال باید با فهم نقل کرده باشه و الا فساقی که از معصوم حتی مستقیم یا احیانا با واسطه حدیث نقل کنن، به صرف نقل حدیث نمیشون مرجع، نمیشون محل اعتماد، مرجع رجوع مؤمنین به صرف نقل، بلکه به اضافه این که اینا در مکتب ما تربیت شد. یعنی این روایت روایت کسی نیست که فقط نقل میکنه، بلکه نشون میده که یه خصوصیتی داره این طرز نقل، این نقل حتی اگر با واسطه داره نقل در سلسله سندی روایتی قرار داره، این خصوصیتی داره. در واقع مراد یروی یعنی اهل نزد، اهل فهم، اهل درک، اهل عمل به روایته. اینه در واقع. قال یندران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. گفتیم چهار مرحله تو این روایت آمده. یک، روایت حدیث کنند. حالا اگر آدم با سوادی مستقیم روایت نکرده باشه نمیشه بهش اعتماد کرد. نه، این منظوری که این روایت نقل کنن یعنی اهل این بحثا باشن، اهل به حدیث مراجعه کرده باشن، اهل نظر در حدیث بوده باشن. به اضافه که نقل میکنه و نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر باشه در حلال حرام، نظره این نظر بده، نه که واسه تماشا کنه. نظر فی حلالنا یعنی واسه تماشا کنه، نه خیر، نظر بده. نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، نگاه نظر داشته باشه، در واقع نظر داشته باشه و عرفه و به اشتاد رسته باشه، یعنی به نتیجه رسته باشه نظرش. عرفه یعنی که شناخت به شناخت برسه. یعنی چی؟ یعنی صاحب رأی، رأی اتخاذ کنه. عرفه یعنی رأی اتخاذ کنه. و عرف احکامنا یعنی مجتهد باید بوده باشد. اون وقت این کسی رو فلیرضوا بی حکما، چون این کسی رو وقت رضایت بدید به عنوان حکم، به عنوان کسی که حکم کنه در این نزاع، وقت اینا باید برن به چون کسی مراجعه کنن، وقتی او گفت به حکمش عمل کنن. یعنی چی؟ یعنی واجب است گردن بنهند. یعنی در واقع مفروغان ان عقص شده این قضیه که اگر کسی چون این شرایطی داشت کلامش حجته و کلام حجت نباید رد کرد. یعنی دو تا چیز در اثبات میشه، هم این که کلام چون این کسی حجته، رأی چون این کسی حجته، به این کس باید مراجعه کنید، این مورد اعتماد است. دیگر این که باید عمل کنید به رأی او، واجب است که عمل کنید. حالا زمین که زیل روایت اصلا تصحیح هم میکنید که نباید رد کنید و رد در حد شرکه. فلیرضوا بی حکما، فلیرضوا با تأکید که باید رضای دن به حکم او، باید قبول کنن. فا اینی قد جلتو علیکم حکما، با این تأکیدات. فا ازا حکمه به حکمنا فلم یقبل من فا اینما استخف به حکم الله. اینی که این به رأی رسیده، فتوای او و نظر فقهی او، نظر اجتهادی او، حکم خداست. و اگر کسی او حکم کنه و قبول نکنه، این حکم خدا رو استخفاف کرده و علینا رد، قول ما رو رد کرده. یعنی واجب است بپذیریم، نه جائز است بپذیریم، نه جائز است مراجعه کنیم، بلکه فلیرضوا بی حکما، اینه واجب به اینو مراجعه کنیم، بلکه واجب است عمل کنیم. اگر رد کنیم، رد استخفاف حکم خداست، رد ماست. و رد دو علینا، رد علی الله، حرامه دیگه. یعنی حرام کسی اگر قول قاضی رو، قاضی به جامع شرائط حکم کرد، تن در نده، معصیت کرده، خلاف حکم، خب با معصیت مال به دست بیاره. و رد دو علینا، رد دو علی الله و علی حد شرک بالله. بعد دیگه به اصطلاح همینطور سوال جواب سوال جواب راجع به تعادل و تراجی و بحثای مختلفی که به اصطلاح در این روایت گذشته. و عمده بزرگان ما شیخ طوسی با سند خودش، شیخ صدوق با سند خودش، همه به اصطلاح این رو به اضافه شیخ کلینی که اولین مجمع روایی ما رو تدوین فرموده، همین هم نقل کردن روایت رو. اون وقت یه روایتی با این همه نقل از بزرگان و این همه دقت در متن، وقت ما بگیم که این فقط مقبوله است، شاید هم بگیم خیلی خوب مقبوله، هم یه عنوانی به یه قسمی از احادیث دادیم دیگه، یه جنسی از مثلا روایت موثق به حساب بیاد، به نظر ما باید یه همچین حدیثی رو گفت موثق است. خب با مقصیم چند تا روایت بخونیم ولی دیگه همین ارتفاع میکنیم. صلی الله علیه و آله.